الرحمن الرحیم. ستاره باید بود اگر نظر شرکتون باشه، در تهذیب هر سهش بود، در فقیه یکیش بود، در کافی هم اون یکی. در کافی مضمون این بود که اگر دراهمی را قرض بده باید دراهم نافقه را اونی که ینفق بین الناس یا ینفقه الناس، ینفقه شد مناسب نباشه، ینفق مناسب تر، دراهم نافقه. نافقه به چه معنا؟ به معنا این که رواجش زیاده، سریع از دستش میره، او باید پس بده. اما در روایت فقیه و روایت ابن سعید که سوال کرد، اون در اون بود که نه، باید خودش بده. روایت فقیه را این نکاتی راجبش بحثش کردیم، نمیدونم هم شما ملاحظه کردید، اون چیزایی که من عرض کردم تأیید شد تو ذهنتون، رد شد، یا این که علی ای حال در روایت بود که ولها الیوم وضیعه. الیوم وضیعه شاید بهترین وجهش بود که میخواست یونس ابن عبدالرحمن بگه میخوام ببینیم خلاصه حق چیه، نه دفاع، بله، نه دفاع از خودش بکنه، نه دفاع از اون مدیونش، بلکه میگه حق چیه. حضرت هم که جواب دادن، این خب رو این حساب سوم وضیعه یعنی چه؟ وضیعه یعنی خلاصه این نقص قیمتی داره، این احتمالیست نقص قیمت درش هست، با این نقص قیمت را میخواد بگه که اگر من حقم نیست نگیرم، همون وضیعه دار را بگیرم، و اگر حق من هست اون دراهمی که داشتم درهم بالاتر را بگیرم که رایجه. حضرت فرمودن که نه، اد دراهم الاولا، همون دراهم اول.
تو الیام که اومده این مرده تیزده میکنه مستقبل الیام، یعنی این که به اعتبار شرایط روز وضیعه هست، نه این که وضیعه مثل اعلا باشه که خودش یعنی اعلا هستش. ولها الیام وضیعه یعنی به اعتبار اینکه اون قبل جدید اومده این وضیعه برش ایجاد شده،
وضیعه ایجاد شده به نسبت به اعلا، یا وضیعه ایجاد شده نسبت به وضعیت خودش قبلا.
همین این کارش هم که این هستش که چون الیام داره،
خب
یعنی ولها الیام وضیعه یعنی این که اون شرایطی قبل داشته نداره
بله. یعنی ولذای معید این است که میخواست که چکار کنه ببینه حق طرفین از این طرف دراهم اعلاست که اگه بگیرم اعلا گرفت، از این طرف وضیعه داره نسبت به خودش، درهمی که امروز میگیرم وضیعه داره نسبت به همین درهم سابق، یعنی که انه یک اره دو سر، این طرف اعلا رو بگیرم بیشتر گرفتم، اون طرف دراهم خودم رو بگیرم کمتر از اونی که دادم گرفتم، حالا چه کار کنم؟ خب این سوال خیلی سوال خوبی میشه، و امام هم که جواب دادن جوابش تحلیل بیشتری میطلبه. حالا با روایت بعدی هم ببینیم، روایت بعدی که فقط در تهذیبه، این روایت منحصرا در تهذیبه، در کافی نیست، در فقیه هم نیست. صفوان قال سأله مزمره معاویه ابن سعید ان رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت، سقطت او تغیرت، سقوط که سقوط، تغیر تغیر سعر ظاهرش، و لا یباع بها شیء. سقطت تلک الدراهم و تغیرت و لا یباع بها شیء، یعنی تو تهذیب خودش پاورقی هم نداره که دو تا نسخه هست. من دارم رو وافی میخونم، من الان جلد 18 وافی صفحه 641 ها دارم میخونم.
دو تا نسخه من یادم نکردم چیزه،
بله؟
تهذیب او تغیرت،
او تغیرت؟
آه مذب کنم، مغنه بود که یه وقت آورده بود بعد
خب در عبارت مقنن که اونم نوعاً روایاته. او تغییرت ولا یباع به هاشی ال صاحب دراهم الدراهم الاولا او الجائزه التي تجوز بين الناس قال فقال عليه السلام لصاحب الدراهم الدراهم الاولا دراهم اولای الله، همون دراهم قبلی برای او. این روایت از نظر ظاهرش مضمونی داره که من گمان نمی کنم کسی به صرف این ظاهرش لا یباعی و بهاشه که به معنا سقطت ارزش صفر باشه کسی فهم کنه یا فتوا بده فقیه برته کنه. میگه شما دراهمی را قرض داده بود و سقطت لا یباع و بهاشه، یعنی ارزش نداره، درست؟ بعد امام بفرمان که خب برو بدش، یعنی که انه او چکار کنه؟ بره دراهمی رو تحویل بگیره که فقط مثل ریک بیابون میبونه لا یباع و بهاشه، یا نه ظاهر رو نباید اینجور معنا کنیم، نه لا یباع و بشه، لا یباع و بهاشه. بله تفاوت میکنه،
پول نیست.
بله ولذا سقطت هم نه یعنی سقطت عن القیمه، یعنی سقطت عن الرواج. باز شاهدش هم دنبالشه. ببینید الدراهم الاولى اول جائزه التي تجوز بین الناس، پس از تجوز و قرینه ذیل روایت کشف میکنیم مراد صدرش را. سقطت یعنی سقطت عن الجواز، تغیرت عن الجواز، جواز یعنی چی؟ یعنی یباع و بها، پول باشه، رواج پولی داشته باشه. خب با این خصوصیات باز از اینجا باز این روایته که میشه قبلی میشه، با این تفاوت که فقط دراهم اعلا نیست، هیچ دراهم جدید اعلا نیست، فقط نمیگه اصلا دراهم جدید چجوریه، میگه سقطت تغیرت لا یباع و بها شی. این سه تا روایت که در اینجا داشتیم، عرض کردم که در این روایات روایت سوم تعبیر استقرا داده، دقیقا قرض. در روایت فقیه لی بود، لی علی. در روایت کافی هم واژه قرض نبود اما اعتیته داشت. این از نظر تفاوت این حدیث ها، روایت کافی داشت کما اعتیته، یعنی قبلا بهش دادی، همینجوری به یه زمان چیزی مدیون تو نشده، اعطیتا در راهن بهش داده بودی. روایت سوم هم که استقرازه، یعنی روایت دوم که تصریح نبود که قرض است یا نیست، همین لی علیه در راهن. دور نیست که روایت دوم هم باز ناظر به قرض باشه. از چی؟ نسبت به کلمه تلکه. ببینید میگه که لی علا رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلکه دراهم. کلمه تلکه اشاره است، اگر صرفا مقصودش قیمتی درهمی بود که زمان آمده بود، درهم بدلم داشت، میگفت مدیون من شده توی مثلا خسارت مالی اینقدر درهم، اون درهم عوض شده دینار که جاشه که. اما وقتی کلمه تلک میاره میگه دراهمی بود که تلک دراهم ساخت شد، معلوم میشه این دراهم خاص خودش محل مبادله بوده. لی که میگه صرف دین نیست به عنوان قیمت اون لی را تعیین کنه به دراهم، درسته؟ دراهمی رد و بدل شده بود. این احتمال کلمه تلک اینا ایها بکنه ولو بعد ظهور نرسه.
دین اهم از اون معنا که ولو معامله کرده باشه، یه بیعی کرده باشه روی دراهم شخصی و طرف مثلا اون دراهم شخصی رو نداده باشه، مثلا یه دین از این معنا اهم از این معنا مد نظر.
بله دین که اهم هست. مرحوم سیدم در وسیله اگر نگاه کنید کتاب القرض را بعد از دین آوردن ظاهرا، اول دین را میگن به معنای عام، بعد قرض را مطرح کردن، یا اول قرض بعدش دین. حالا هرچیه که آخر کارم خاتمه خوبی دارن برای انواع زمان و دین و اشتغال زمان ها که همینطوره. دین اعم از قرض به نحو خیلی واضح. لی علا رجل دراهم، چی کرده بودم؟ چیزی خریده بودم، یعنی اسقط تلک الدراهم و ای شیء لی علیه، آیا قرض داده بودم یا لی علیه دراهم،
یعنی با اون بیع شخصی روی درهم هم میسازم.
حالا اصلا برعکسش از کلمه لی، اگر قرض بود نمیگفت قرض، یعنی القاء کلام در عرف عام میگه برای من بود بر عهده او دراهم. این خیال میکنی 50-50 نیست برای قرض، یعنی فرمای شما که شاید مثلا معامله بوده بیشتر بزن شاید بزن. حالا ای حال روایت اون هیچ نداره که قرض باشه و زمان ولی تو کارش هست. مرحوم آقای شعرانی در پاورقی مطالبی دارن که من عرضم کردم نگاه کردید یا نه، حتی اون صفحه بعدش سه تا انقیل قلنا دارن، انقیل قلنا سه تا مطالبی دارن که هی رفته برگشت کردن مطالب، از نکات خوبی را مطرح کردن برای این بحث که بیان بشه. حالا ای حال راجع به قرض در دراهم اولا اون چی که صحبت شد، اگر سر برسه میگیم که مرحوم شیخ هم فرمودن قرض با بی فرقش اینه که بی نگاه به مبادل است، این به ازاء او، اما در قرض فقط نگاه به عین مقروض است، زمان هم هست زامن است عوضش را بده. شیخ فرمود نگاه به معاوضه نیست در بی، اصلا دارم این به ازاء او، اما در قرض میگم من الان با این کار دارم، اینا به من بده ولی خب مجانه نمیخوام بعدش عوضی. خیلی تفاوت نگاه مصرفی و نام که عرض میکردم خواستگاهشه مال اینه که اصلا نگاه معاوضه نیست، ارزش معاوضی مبادلی که تو چیزیه در قرض نگاه بهش نمیکن، ارزش استرباح نگاه بهش نمیکن، یعنی در عرف عام به نظرم استرباح را بگن زن پس میزنه، بعضی ها شنیدم این کار را میکنن حسابی چیزای بالا بالا نمیدونم چجوریه، مثلا میگه که شما ساعت مثلا 11 شب مثلا از کارت خودت به کارت من قرض به من میدی مثلا 100 میلیون مثلا، یک ساعت بیشتر نمیشه، من ساعت 1 شب مثلا نیم دوباره به تو پس میدم. اینجوری شنیدم اینجور کار رو میکنن بعضی چیزها رو، نه حالا دوازشم نه شاید ساعت 10 صبح هم برای بعضی چیزهای دیگه گفتن، یک کسی مراجعه کرده بود قرض به من میدی من بهت پس میدم، خب قرض است دیگه، قرض حسن عقوبه، از کارت من میرزم به حسابت یک ساعت و نیم بعدشم دوباره برگرده.
چرا گردش حساب یعنی؟
نه ایشون میگفت که میگفت در یه ساعت خاصیه که کسی اگر تو حسابش بلا مقدار پول باشه چقدر براش سود میاد، خب او که خبر نداره که، او میگه قرض به من بده، میاد تو حساب او سودا رو میگیره میگه خب بده پول دا پس بگیر، این به همین سادگی قرض است دیگه، قرضم که آمده به حساب بله ساعت صفر صفر هم محتوایی هم بله
نشدیدید؟
من هم شب بس در خواب دیدم عرض کنم
بله. من چرا مثلا برای مثلا قرعه کشی بانک مثلا یه جا اون
چرا یه کسی میگفت که حتی خودمون چیزایی که بود باید میگفت مثلا میگن 10 صبح اوش 10 صبح اون منو تو بانک معطل کردن
روزه بانکای اون بعد بازم ما خواهیم. آره
آره
بوده خیلی
زیاد آره میگفت که ساعت 10 صبح بود منو تو بانک معطل کرد، بعد میگه آشنا داشتم گفت معطل کردیم بذار 10 بشه 10 که رد شد میریم پرداخت، میگفت همین فاصله میخواستن تو 10 تو اون حساب باشه، ساعت 10 که رد شد یه چیز ارز جهانی بود چی بود نمیدونم، اون خودش خیلی مطلع نشده بود، اما کسی که آشنا بود به او گفته بود که ما اینجور کارا سوره
شهریه تأثیر خاصی نداره.
بله
پول شهریه تأثیر خاصی نداره.
نه حالا مقصود من از مثال یادم اومد، ببینید الان وقتی میگه به من قرض بده نگاه مصرف نداره به پول، اصلا نمیخوام برای این پولا چیزی بخره بخوره، خونه بخره، انتفاع پول برای مصرف، فقط میخواد سود کنه. میگه اینا بریز به حساب من، مال من شاید من توی حساب من، این خط پول سری میاد سود براش، ولو فرض بگیره بعدش هم بهت پس دادن. عرف عام متوجه بشه این را، حاضره بگه که خیلی ثواب داره، بیا خدا شرف فرموده قرض الحسنه، حاضر هستن ارتکاز عرف یا نه، ولو متدینه نشون اینا قرض میدونن، من این عرضو میدونم.
بله؟ بیل تو کمر خودشون نخور دیگه، خودشون کارو میکنن.
چرا؟ چون یه کاریست که نظر اون نظر استفاده نیست، نظرش نظر استرباهه، میخواد الان از پول او سود در بیاره، سود به این نه.
خب
میگه نصفه؟
نصف.
دقیقا همینه، میگه شما حساب اینجوری یا داری؟ خب پول که مال منه که، نصفش هم بده به من. اینید عرف سریع هر به خلافی که وقتی میگه پول بده به من، من الان بیمارستان مریض دارم. میگه خب یه ما پول من میشه تو بوده بیشتر بده، این میشه دیده ربا. من که نرفتم، من رفتم خرج بیمارستان کردم، باید با زحمتی پول تو دست بنام بدم. دو ما پیش تو بوده، اصلا غلطه. وقتی نگاه قرضه للعجل قسطون میره کنار. اگر وقتی نگاه قرضه للعجل اومد، شاری میگه فاذنوا بحرب من الله. قرض دادی تو میگی دو ما پول ما پیش تو بود، حرب من الله.
ملزم اگه با هم چون نیتی باشه و اعتراض باشه از مالیات قرض خارج
بشه. نه نه، من تاکید، بعدی که ما یک عنوان قرض داریم درست شده، این احکام خودش رو داره. یعنی واقعا اگه کسی قرض کرد، این درآمد حرام نیست. میگه تو به من قرض دادی، چرا چه میدونیسی من برای چی میخوام؟ الان چیز نکنم، مال اونه، اینا شو مشکل ندارم که بگم، میخوام تحلیل خاصگاه قرض بکنم، تحلیل اون تعریف دقیق قرض بکنم. ولو بعدی که عنوان قرض اومد، احکام خاص خودش رو داره. شما وقتی معنونه به عنوان قرض چیزی را گرفتید، احکام قرض جاری. قرض یعنی چی؟ یعنی مقرض مال عین مقروضه را تملیک کرده به مستفلس، تملیک و خلاص، هر کاریش میخواد بکن، وظیفه‌ای نداره مستقرض جز این که به او برگرد. چرا؟ چون حکم قرض اینه، این حکم قرضه، درست شد؟ من این را من بگم دو جور قرضه اینا، من اونا تو ذهنم نیست، من اونا نمیخوام بگم.
خواستگاه اوغلایی که اوغلان دارن شاید توسعه بده، یعنی دقیقا اون تخصیص رو شاید رد کرده. شما
اینقدر
قرض میدید، من نه،
نه اینکه بگم اوکلا باز اینا، اوکلا هم همینجور
خواستگاه
اوکلایی، نه خواستگاه غیر از باز خود امضاء عقد اوکلاییست، حتی در عرف اوکلا. یعنی الان حتی در هر ملل کفر هم دور بزنید، ولو این تحلیل قرض را به خواستگاهش از شما میپذیرن ارتکازن مردمش، اما نمیگن که اگر قرض تو اون میخواد بره استرباه کنه دیگه قرض نیست. نه دیگه، قرض الان شده یه عنصر اوقلایی، عنصر حقوقی اوقلایی، ضوابط اوقلایی هم داره بین تمام بشر. شر براش احکام عمومی داره که اوقلا شریکن، احکام خاصی هم براش داره که مختص شاره.
نکاح
هم لکل قوم نکاح،
مثلا برای محرمیت و نکاح.
بله بله، مثال خوبه، خواستگاه نکاح معلومه، همه میدونن. اما یه جایی میشه که حالا که نکاح شد به احکام محرمیت داره، شما فقط نظر به محرمیتش داری، مثلا شما برای اون میخواد مشکل یا نداره. لذا من بگم اونو ادعای از فقها که اشکال میکنن برای عقد، صرفا برای محرمیت اشکال وارد نیست. درسته که اصل نکاح برای اون غرض رایج، اما احکامی که داره گاهی الان این احکامی که متفرع و بالفعل برای اون غرض عقد رو محقق میکنم و مانی هم
در واقع طرح بحث شما از این قضیه خواستگاه، نمیخواد یه استناد فقهی یا حقوقی بهش داشته باشید، تحلیلیست برای برخی از احکامی که در قرض لحاظ شد.
اصلا یعنی بصیرتی میده در فضای چه مبادی، حکم، تحلیل موضوع، تنقیح مناطهای بعدی، این طور چیزا رو. من نمیخوام الان این موضوع را تضییق و توسعه بدیم.
خواستگاه هست ولی حقیقت نیست.
بله، حقیقت حقوقی مستقر، درسته. این مقصود منه که قرض اینجوریه. ولذا مثال ها را میگم برای اینکه ببینید وقتی یه جای میاد که قرض میگن، بعدش هم ایراد نمیگن به طرف، اما میگه خب اگه این بود قرض تو که خب منم من خودم میرم میکنم به فرمایششون، بالاخره نصفی بده به من. یعنی ولو مشکل نداره، نمیگدم بره دادگاه شکایتش کنه، قرض گرفته دیگه، قرض چیز اخلای من. اما میبینه با اون چیزی که ما از قرض انتظار محوری داریم اون چیه؟ مثل نکاح. حالا شما فهمید
لذا دفعه دیگه بهش قرض نمیده،
دفعه دیگه بهش قرض نمیده. و حتی گفتم ارتکاز متشرع برای نیست که متشرعی که خیلی میدونه قرض ثواب داره برای خودش این ثواب اونجا احساس نمیکنه. چرا؟ من قرض دادم که چرا احساس ثواب نمیکنه؟
تناسب نداره
چون غرض شارع از تشویق به قرض معلوم بوده، نگاه استرباح نبوده که او پول تو را برای این همه ازش سود ببره و انشان به تو پس بده. قرض اون بوده که گره گشایی بکنی، یک کسی که الان محتاج این عینه بهش بده، البته مجانی مده به او بده بعدن بگیر. این مقصود عرض منه. حالا لوازم اگر داره اینا بعدن تو فضای علمی گمانم چیزای خوبی برش متفرع بشه تو فضای بحث تحلیل. خب حالا چه عرض میکردم؟
نه
مال کلا این که الان مرحوم صدوق فرمودن یه عبارتی داشتن ایشون که فرمودن متا کان للرجل علی الرجل دراهم به نقد معروف، اگر نقد مورد بی قرض قرار گرفته درست شد اینا چجوری حساب بکنیم؟ نمیدونم عبارات من شعرانی را نگاه کردید یا نه، ایشون چند تا مطلب دارن، حالا من متفرق بگم که رد شیم یا عبارتشون را بخونم. من یکیش را مثلا عرض میکنم خیلی ندونم. ببینید ایشون اینطور عبارتی را دارن، کجا بود که میگفتن زمان با این تفاوت میکنه؟ عرض کنم که قلنا عدم بله. این ببینی یه انخیل دارن در صفحه 640، این انخیل ثمره علمی خوبی داره. بعدی که حرف علامه رو نقد کردن و جواب دادن، یه بخشش هم الان یادم من جلسه قبل خوندیم، این انخیل رو زارن نخوندیم. فانخیل اعتبار السلطان ساقتون فی نظر الشارع لأن فینا لا يجوز ان يعتبر في الماليه ولذلك اوجب تساوي الوزن في الذهب والفضه عند المعامله مع اختلافهما قيمه بخلاف السكه قطعا. چون اشکال این بود که وقتی سلطان آقای شعرانی جواب علامه هلی دادن، فرمودن وقتی سلطان دراهمی را اسقاط میکنه دیگه دقیقا این درهم با درهم قبلی مثلی نیستن. یادونه علامه فرمودن مثلی هم تو قرض کردی، مثلی را که قرض کردی مثلشو پس بگیر برو. ایشون فرمودن بابا وقتی سلطان اسقاط میکنه دیگه مثل اونی که من از این نکته ایشون تجلیل کردم اندازه که اگر درست فهمیده بودم که ایشون بخشی از مثلیت را حقوقی کردن، یعنی صرفا مثلیت فیزیکی در نظر نگرفتن، میگه این درهمی همونه که بله فیزیکی نکردن، گفتن اعتبار این اسقاط و لذا درهم بعد از اسقاط دیگه اصلا مثل قبلی نیست. نگید سعر او تغییر کرده چون فهمیدن، بلکه بگید صفت او بخشی از پیکره او تغییر کرده، اوصافش تغییر کرده، صفت که تغییر کرد دیگه از مثلیت خارج. این نکته به دنبال اون حرفش اینا میگن انقیل اعتبار سلطان ساختون. اصلا شارع برای اعتبار سلطان ارزش قائل نیست. سلطان سکه ضرب سکه میکنه ارزش میره بالا بره، از کجا میگید بیع صرف؟ شما وقتی میخواد طلا به طلا معاوضه کنید سکه طلای مسکوک ارزشش بیشتره. شارع فرموده من این حرفا سرم نمیشه، سکه مسکوک ارزشش بیشتره باشه، طلا به شمس مسکوک به شمس معامله میکنید باید وزنش برابر باشه، وزن شمس بیشتر باشه به ازای که مسکوک قیمتش بیشتره باطله. صرف بیع الذهب و الفضه به هم دیگه درست شد. حتما باید وزن مساوی ربا درش میاد و یدم به ید تقابض فی المجلس، که تقابض فی المجلس صرفا به معنای نسلیه هم نیست، یعنی حتی اگر معامله صرف حال باشه ولی تقابض فی المجلس صورت نگیره باز باطله. یدن به ید، نگید که نسیه، نسیه مهم نه، حتی اگر به حال باشه نسیه هم نباشه به اطلاع به اطلاع، ولی بگه حالا بعدا میدمت، نه باز این باطله. باید یدن به ید، یعنی هم قیدش اینه که تساوی وزنی داشته باشن، شروط ربا درش مراعات بشه که نیاد، و هم تقابض فی المجلس در سر. ایشون میفهمن شاره که اینو فرموده یعنی چی؟ یعنی شاره فهمده نزد من سکه‌ای که ارزش میاره برای شمش طلا که مسکوک شد ساقط است، من کاری به این ارزش ندارم. این قیل که چی؟ اعتبار السلطان ساقطون فی نظر شاره، لا یجوز ان یعتبر فی المالیه، ولی ذالکه یعنی شاره مقدس اوجب تساوی الوزن الذهب والفضه عند المعامله مع اختلافهما قیمتا، به اختلاف سکه قطعا، یعنی قطعا چی اختلاف دارن اما شارف هم دو وزن برابر در معامله سر. خیلی خوب، قلنا یه نکته دارن تا بیم، عدم اعتبارهی فی المعاملات لا یستلزم عدم اعتبارهی فی الزمانات. نکته فقهی را آیش رو تذکر میده، میگم بابا شما صرف مثال میزنی، خب مانعی نداره که شارع فرموده تو معامله من کاری با اعتبار سلطان ندارم، یعنی شارع فرموده تو زمانات بین مردم من کار ندارم، یعنی شارع فرموده که کسی دراهم مسکوکه طلا دینار مسکوکی که ارزش بالا داره از کسی دیگری تلف کرد غصب کرد یا شمش به او پس بده که چقدر پایین تره؟ نه، ملازمه نیست که شارع ضرب سکه را و اعتبار سلطان را در معاملات معتبر ندونه اما در زمانات معتبر بدونه. اینا را عرض میکنم برای اینکه بعد این نکاتی است که فرموده این نکات خوبه که آدم حالا سر برسه نرسه بخواد مناقشه بکنید، فضای بحث علمی همینه، ولی اصل خود این تفرقه ای که ایشون فرمودن نکته خوبی،
در صرف ارزش مصرفی حقوقیش نظر نشده توی بیع صرف.
بله بیع صرف خیلی نکات تعبدیاتی داره جای خودشه، نکات و تحلیل های فقهی و اینا هم داره که اونم این الان فرمایش که فرمودن قطعا، یعنی شارع به هیچ وجه ملاحظه کار اینجا نکرده. چرا؟ چون در بیع صرف چیه؟ ما میدونیم یدن به ید تقابض و مساوات در وزن اینا شرطه. حالا صرف رو جدا بحثش کنیم، اون حرف دیگه دی. اونی که من قبلا جلسه قبل بود عرض کردم این شد که ما تا اونجا که بهش رسیدیم ارزشی که برای یک عین هست از رغبت، درسته؟ رغبت ناس ارزش میاد، ارزش وقتی از رغبت میاد اغراض است که پشتوانه رغبت، الاغراض انگیزه ها رغبت، تا انگیزه نداشته باشه که رغبتی نمیاره، انگیزه ها رغبت میاره، درجه رغبت درجه ارزش رو تعیین میکنه، درست شد؟ ما رفتیم دنبال این که این رغبت مبادیش چیه؟ انگیزه هایی که این رغبت ها میاره چیه؟ یه جلسه صحبت کردیم اقلا باید سفیهانه نباشه، اقلایی باشه، یادو هست دیگه این؟ که گفتیم درک اقلا باشه از یه چیزی که میبینن بعدن مساله اینا رو مطرح کرد. جلسه بعدش عرض کردم که اینجوری اگه بخواد کار شرط پیش بره خیلی مشکل میشه، یعنی اصلا ما میبینیم شما میگید شرایط متباین یکیش اینه که عاقل باشه بالغ باشه، تا میگید عاقل باشه چی میگید شما؟ شما مسئله گفتید سالها، میگید باید عاقل باشه، معنی چی میکنید؟ نه عاقل اون میشه رشید، رشد مقابلش میشه سر، تا میگید عاقل چی؟ مجنون نباشه تمام، یعنی جنون مانعه، نه اینکه عقلاییت شرط تبت با هر که معامله میکنید به تعبیر ما آقای درجه بیادید بذارید دماغ جبینه چند درجه عقل داره عاقل هست، آقا اگه شرطش عاقل بودن باشه که باید احراز کنید، اینجور نیست اصلا مدام موافقه با اصل عمل یا بعد این نیست، معلوم است دستگاه شریعت اینجور نیست، ولی زمین ما موندیم اینجا که چیکار کنیم؟ گفتیم که ما میگیم سفاهت، سفاهت مانع نزد شهر، مثل جنون. برای چی؟ برای رغبت. خب حالا اگر اینجوری شد، الان من تحلیل عرض بکنم، ما رغبت عقلا رو میخوام سفاهت مانع. چه تحلیلی داریم از رغبت الان؟ با مانع که نتونستی شما تحلیل حقوقی بکنید. شما میگید سفیه نباشد، نقص کمون ندارد. بابا رغبت از کجا میاد؟ رغبتی که سفیه نیست، اون رغبت رو تحلیلش کن. حالا من یه چیز عرض میکنم که مربوط به اون صفات میشه. ما رغبت رو اینجور تحلیل میکنیم، میگیم عقلا در او رغبت دارن، رغبتم ناشی از انگیزه هاست، درسته؟ عقلایی که رغبت دارن و انگیزه دارن نباید عقلا به ما هم عقلا رغبت داشته. شارع اینا شاید ندونست، چون بسیار کارا گیر میکنه رواج عقلا باشن، اما گاهیست رغبت میکنن عقلا، اما لا به ما هم عقلا، بلکه به ما هم عاطفیون زور رسوم رسمیه بینشون. مثلا عرض کنم الان در مملکت ما مثلا یه گیاهی بیابونی هیچ کس حاضر نیست یه پول براش بده، درست؟ همین گیاه برید در یه کشور دیگه پیش اونا محترمه، محترم است، از احترام فقط میگم آه. نه اینکه یعنی دارویی از استفاده میکنم، نه فعلا به اونا محترم است، یه احترامی که هر چی میخواد باشه. شما اگه این گیاه را در ایران جمع کنید برید پیش اونا، اینم قبلش عرض کنم، ما در مواردی است که میدونیم اگر یه چیزی ترویج کفره، ترویج کفر است به ما و کفر، اونا را شارع طبق فساد اجتماعی مختلف اونا را میدونیم شارع اجازه نده. من بحث من سر اونایی نیست که میدونیم از ناحیه شرع اشکال داره، میریم سر جایی که وقتی متشرب
نماد چیز نده،
نماد کفر و ترویج بت پر اینا نیست. همین چیز مثلا یه گنجشکی تو ایران هست هیچ که بهش علاقه ای نداره، اما همین گنجش توی کشوری دیگه چقدر دوستش داره، بازار سیاه
داره مثلا گربه.
حالا باز نماد نمیگیم که دوباره
مثلا گربه تو کوچه ما خواهد بعض جا
بول میدن برش بله. نه حالا من یه مثال هم عرض کنم، یه پرنده اینجا زیاده علاقه بهش نیست، میخوام یه جوری کنم که علاقه های فرهنگی نباشه. ببینید شما اگه فرهنگی شد مقصود من نیستم، چون تا فرهنگی میگیم فرهنگی یک طیف وسیعی داره
در...
بله با اون اغراض نهایی شارع در تن. نه یه چیزای بسیار عرفی اقلا ان، اما لا به ما هم اقلا. ببینید تو فلان کشور که به این گنجش مثلا نوع خاصی که تو ایران هیچ کس علاقه نداره، اونا بسیار به این گنجش علاقه دارن، این نه نماده نه جهت فرهنگی داره، علاقه ایست. خب این که این مردم اونا علاقه دارن به اینا سفیه هن؟ سفیه هستن یا نیستن؟ سوالات سفیه نیستن، خب علاقه دارن سفیه نیستن. اقلا به ما هم اقلا، یعنی عقلشون درک میکنه به ما هم اقلا علاقه دارن به این؟ نه ملاحظه میکنید؟ اما به ما هم اقلا هن سفیه نیستن، اما به ما هم یه چیزای عواطف احساسات چجور داریم؟ اینم چیزهای روحی هست که تناسبهای چیزهای میطلبه که علاقه ایجاد میشه. الان بحثی که جلسه قبل از کردم اینجا روشن میشه. ما وقتی میگیم نزد شارع یک چیزی مالیت داره الا اذا قام دلیل خاص بر اینکه مالیت را شارع گرفت، خمر را میدونیم مالیتش را گرفته از مسلمان، یا مواردی که سحت است این مال حرام است، اونجا هیچ، درسته؟ سمنهو سحت، اون موارد را بزنیم کنار. در مواردی که رغبت هست انگیزه عقلایی نیست اما سفاهت هم نیست، یعنی عقلایی انگیزه را دارم اما لا به ما هم عقلا، به ما هم زواتت چه رسوم آداب چیزایی که اصلا ربطی به کفرم نداره، فرهنگ چیزی نیست که بر علیه ملیت توحید باشه. آیا ما اینجا چه تصحیحی داریم برای حکم شرع که مالیت رو شارع به این میده؟ همین که عرض کردم، شارع فرموده وقتی سفیه هست مانع است، درست شد؟ اما وقتی سفیه نیست هر کجا شما راست شک دارید معامله جایزه، مالیتش هم مشکلی نداره الا اذا قام دلیلون خاص. تحلیلش رو چجور کردیم؟ تحلیلش رو گفتیم چی ارزش میاره؟ ارزش حقوقی حتی شرعی غیر دلیل خاص، رغبت. رغبت کی؟ رغبت اوقلا، اما لازم نکرده ما هم اوقلا، رغبت اوقلا. اوقلا یعنی سفها نباشن. سفها رو چی دور معنا کردیم جلسه قبل؟ از که نقص طبیعی داره سفیه. وقتی اوقلا بشیم بابا این کمبود داره، اما وقتی میرید فلان مملکت به این پرنده علاقه زیاد دارن، همه تو خونشون دارن، کسی نمیگه اینا کمبود طبیعی دارن. که اوقلایی هم کمبود ندارن، کمبود طبیعی، ولی به ما هم اوقلا هم چیه علاقه به این ندارن که از درک عقلانی یک مصلحت و مفسدهی باشه، صرفا از چیزهای روحی روانی. با این مبنا دیگه تصحیح میشه هم تحلیل مالیت شرعیشون و هم صحت معامله که سفاهت معامله.
این در واقع ارزش گذاری میتونه این نظام های مختلفی داشته باشه.
بله، اونم که نظام های خیلی مهمی. اصلا اساسا جلسه رو چند جلسه قبل من تأکید کردم نظام های حقوقی جدولی نیستن. اصلا دو بعدی نرس کنم، دو بعدی نگاه کردن غلط. جدول دو بعدی نی به مخروط هرم یه چیزی مثال دادم به نظرم که درسته که یک هدفی آرمانی داره، اما به صورت منشور گفتم یا هرم گفتم هر چی رو یادم
هرم
گفت عرض کردم که نظام های حقوقی که اساس نظام بالاترین نظامش هم برای شریعت است، درسته؟ نظامش هرمیه، چند بعدیه، از یک پایه شروع میشه همگراست به سوی یک مقصد آرمانی اصلی، اما اینجوری نیست که همه چیزش رو باشه.
فرمایشات کلمه صفر فرهنگی که فرمایید که حالت فرهنگی نداشته باشه با این حساب مثال آقا رو میشه بفرمایید که بالاخره بازی رایانه‌ای برای مثلا خریدن یک کانتش
چه شما هم چیزی فرمودید بفرمایید. مالیت رو عبد واقعی بذارید
میگم بند نفس و تمنی بذارید، خود مالیت که اعتباری نیست، در طول اعتبار اوقلا ممکنه مالیت واقعا مورد دار خود رغبت عبد واقعی است،
بله درست،
عبد اعتباری نیست، در طول اعتباری رغبت ایجاد میشه واقعا. وقت در واقع اینجوری باشه مالیت شرعی بردار نیست، این شارع میتونه مال، حتی اگه شارع مالیت رو اعتبار کنه یا سلب اعتبار کنه تکون نمیخوره مالیت در جای خودش. بله، این شارع میتونه در فضای تکلیف حکام تکلیفی بگه من باش معامله مال نمی کنم، یعنی زمان نداره سطح معانی تکالیفش رو برداره، مگر این که در طول اعتبار شارع واقعا ملت گوش کنن و بیرغبت بشن بهش، یعنی قبول کنم.
احسن، من میخواستم همین رو عرض کنم زیل فرمایش اخیرتون را که شارع درسته نمیتونه با رغبت بعد وجودش به عنوان این بر، اما میتونه مدیریت کنه رغبات،
تکوینا مدیریت کنه، تشریعا مدیریت کنه، اگه اونش هم نکردن موفق
نشده. بعضی چیزها را تشریع جاش نیست. یه روایت خیلی عالیست میگه که آمدن محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفتن یا رسول الله شما حرف دون برندگی داره، ثبات و قرار از ناحیه خداست، قیمت گذاری کنید اجناس رو. اینجاست که دروغگو از راستگو معلوم میشن، یعنی محدوده که خود حضرت فرمودن خدا به من اجازه نداده، من برای این یه چیزیست امرش به دست خداست، من حالا یه کسی که همینجوری دیده کارش گرفته نعوذ بالله محدوده ادعای پیامبری بکنه، بعدنم میبینی میره یه جایی که بعد معلوم میشه که اونجاش نه. خیلی روایت جالبه، یعنی خدایی که منو فرستاده.
یه کلمش میتونی بگید که پیدا کنیم؟
بله، اسعار، واژه عربیش اسعار یا سر تعیین و اسعار مثلا، خیلی روایت جالبه. من بله
تو همین مثال اگه بله. مثلا عمودن سمن و خمر صوف،
بله،
ملت دعوالی شده گوش نکنن،
بله،
اینجا هم میگیم
به
هم
صحیح
نه مالیت داره دیگه، رغبت نونی هست،
نه خود وقتی دلیل خاص شارع دخالت کرده
خودش نرسید دیگه، ایشون میگه مالیت یه امر اصطلاح تکمینیه، میگیم به صحیحه ولی کار حرام کردن،
بله زورش نرسید چون زید و عمرو بکر معصیت کردن، درست شد؟ وقتی یه فقیه هم بگه اینا درسته، او بالاتر از اونا داره زورش ها رو از بین میبره. اصل تشریش باید بمانه اینا مردن فردا بچه هاشون میان متشرعن دوباره عمل میکنن. نباید که بگیم صحیحه.
اگر بگیم مالیت که امر واقعی یا امر واقعی،
بله، ولی شارع هم اعتبار میکنه، یعنی میتونه بگه این رغبت شما را نزد من مالیت برام نکنه. همین اعتبار هم میگه من براش جعل اعتبار. ببینید ایشون میفهمه رغبت تا شارع نمیتونه کاریش کنه، اعتبار که دست اوه، که میگه من برای این رغبت.
حالا مالیت اعتباری یه تکمیل واقعی شد،
یه مالیت عرفی داریم یه مالیت شرعی، درسته؟ تو کتب فقه هم مالیت شرعی خم برای مسلمان نداره، اما همین خم مالیت حتی شرعی برای غیر مسلمان داره. چرا شرعی برای غیر مسلمان داره؟ چون مالیت عرفی را داره. وقتی مالیت عرفی داره برای غیر مسلمان شارع تایید کرده، اون مال برای مسلمان تایید نکرده. شما هم که این حکم رو حق ندارید بردارید، چون دارید بالاترین ضعف را شما که برمی دارید دارید به شارع میدید. بله، یه جایی یه کسی معصیت میکنه،
جعل وضعیه دیگه، به علاوه اون تکلیف جعل وضعیه هم حسنش باید بیترمه.
بله بله بله، دقیقاً همین نظام، همین مسئله و همین ما جواب میدید. این فرمایشی شما که من این بزنم میاد، اما اون فرمایشی شما که چیزایی که پیش میاد ما چه کارش بکنیم، یکی از آن شما یا حاکم شهر بیاد دخالت بکنه، ببینید حاکم شهر تو بدنه معاملات کثیر اجتماعی که اینه ایتونه بیا حکم بده، بیا هر روز حکم کنه اینجا صحیح نیست اونجا صحیح هست، احراز نکردیم با حکم حاکم شهر داریم، اینجوری نیست.
مشخص کنن چارچوب بدن میگن آقا نه هر حکم که غلط، نه هر فهم مغلطی معتبره، بلکه این ها در این چارچوب ها مصادیق هم این شروع دارم میشن جلسه میگن که مستقفاسه.
خب حالا من عرضم همینه که اگر ما اینطوری بگیم که شرط است اقلائیت گروه بنشینن هرچی گفتن بل هرچی نگفتن با احراز بشه، یه جوره یه جور بیانیه که من عرض کردم، که میگیم اصل بر اینه که معامل هم که اقلا شدن کافی، به ما هم اقلا نه لازم نی، اقلا بودن بس است، نقص نداشته باشن بس است، درست شد؟ خب حاکم شهر کجا دخالت میکنه؟ حاکم شهر در استثناها دخالت میکنه، نه در کل ما یوجد. کل ما یوجد طبق اصل چی مانعش؟ صفاحت. در غیر او، اون جایی که حاکم شهر نگاه میکنه نه این از اوناییست که اقلایی هن که یا با دغل یا با اغراض کفر اومده اینا باف کرده، درست شد؟ استثناها را حاکم شهر حکم میکنه، نه همه جا منتظر بمونیم حاکم شهر حکم میکنه، خیلی تفاوت داره.
یعنی از استثنا نمیتونیم
نظام مصالح مخازن درست کنیم؟ ما از چیزهایی که از شهر میدونیم اینه که شارع بدنه را، پایه اصلی تشریع را بر جریان نظام اقلای کل بشر گذاشته، در موارد خاص دخالت کرده، نه اینکه شارع آمده کل نظام اقلا گفته بذارید کنار بیایید تک به تکش باید از قرنطینه رد بشه. خیلی تفاوت کاره. حاکم شهر باید از قرنطینه رد کنه تا بعد مجاز بشه، یا نه اول فرموده کل من امضا کردم کل جریانات را من نظارت میکنم، اونجایی که برخلاف اغراض شرعیه اونجا میام حکم میکنم یا باش در میافتم، درست شد؟ ولی زمان بازی های شما میگید ما قبول داریم باید نظارت بشه، اما این نیست که باید وایسن همه تا حاکم شهر ولو مشکوکه، همه باید وایسن، این گروه هم برن مدتی بعد بگم بله اوخلاییست، مدتی برای معطل کردید تا قانونش بیاد که اوخلاییست، به خلاف این که روال امور داره میره جلو، اهل تخصص کار میکنن میگن خب این بعد مدتی میفهمه مشکلی نداره، خب مشکلی نبود امورم رفته
جلو، اینو حکم ظاهری
بعد مشکل داره. بعد مدتی تخصصی میفهمه این مشکل داره، حالا میان به عنوان حکم حاکم شهر میگن جلو نگرفت،
یعنی ولو به جهت مصالح و اینها یه نوع حکم ظاهریه انگار، یعنی ممکنه ما یه چارچوب‌هایی داشته باشیم برای اینکه این تسهیل بشه کارا نمونه، بنای اولی بر اینه،
همینی که عرض کردم که نظام لایه لایه هست، لایه پایینی قاعده نظام بر امضاء نوعیه نه بر ابطال نوع، ببینید خیلی تفاوته، لایه بعدی نظام بر چیه؟ بین که اون مواردی را که صلاح به طور خاص نمیدونیم با حکم حاکم یا راه دیگه هم هست که حالا یک شد میشه وقتی فکرش کنه، ولی غیر از اینه که ما ابتدا به ساکن همه را بخواهم از قبل به عنوان احراز شرط عبور بدیم. وقت گذرگی وقتی الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علیه و آله الطیبین.